قوله کشید. غوغو کرد، قوله کشید. خاله نسرین همسایه های ما با دستانشان خاک و خشت پس می کردند. چیز می پالیدند. نوحه سر داده بودند. منصور، نثار، نجیبه، جمیله، نصیر، ستاره، فضل، محجبین صدا بکشید. کجا هستید؟ خدایا این چی حال و این چی روز است؟ زلزله همه را با خود برده. آه خدایا، پالیدم خانه خود را نیافتم. اشکهایم را پاک کردم، دیدم همه خانه ها نبودند. تنها در آن دور تعمیر مکتب مانده بود. صدا زدم: مادر، نور، انور، بابا، سلیمه. هیچ کدامشان جواب ندادند. پرسیدم: خاله، از خانه ما چه خبر؟ صدای خاله نسرین بود. با گریه گفت: آن سوتر زیر پای گوسفندها را بپال، زیر خشتها و خاکها را بپال. خدا می داند کی زنده مانده و کی مرده. زلزله قهر خداست. گریه کرده خشت پس کردم، خاک با دستان خود رفتم. کسی از خانواده ما پیدا نشد. چیغ زدم: خاله نسرین، اینجا کسی نیست. او و خاله زرگل در میان گریه صدا زدند: بپال، بپال، هستند. خاله زرگل چیغ زد: کسی هست؟ بیایید که نیم جان است، کمک، کمک. دیدم کله نواسش جمیلگک را از زیر خاک و خشت کشیده بود. تنش زیر خاک و خشت بود. خاله نسرین کلش را کش می کرد. خاله زرگل چیغ زد: نسرین، نسرین، هنوز گرم است، نمرده، کمک کن، کمک کن. من هم اینجا دست افضل بچگکم را پیدا کردم. اینه کلش پیدا شد. کمک، کمک، که گرم است. مسلمان ها کمک کنید. کسی نیست اینجا؟ کی کمک کند؟ خدا خودش کمک کند. از زیر خاک و خشت کش کن، بکشش، هر کس یکی را بکشد. آدم ها از قریه های دیگر، از شهر و نفرهای حکومتی و یگان نفر دی ما که مثل من و سرور از محل حادثه دور بودند، گروپ گروپ در سر تا سر قریه تا به شام و شب بر خاک و خشت لگد کرده و گریه کرده می پالیدند. تعداد را مرده و تعداد را نیم جان از زیر خشت و خاک کشیدند. هر لحظه مرده بیرون می آوردند. زخمی های بیرون آورده شده تا به انتقال مثل ما گریه می کردند. واویلا می گفتند. فضا پر از گریه و واویلا بود. مرده ها خاک زده، زخمی ها خونچکان و خاک زده بودند. گریه غلام رسول برادر قنداقی من به گوشم می رسید. هر سو دویدم، گوشم را بر خشت و خاک گذاشتم. دلم قرار نمی گرفت. خشت و خاک پس کردم. تخته دروازه نمایان شد. صدای گریه بیشتر شد. صدا زدم: زرد، زرد، بیا حالا زرد کمک کن. زرد نفهمید، مصروف بود جای دیگری. خاک ها را پنجال کش می کرد. کس گوشه تخته را با من گرفت. تخته مانی ریختن خشت ها و خاک بر غلام رسول شده بودند. با قنداق پر از خاک بیرون کردمش. روی و چشمانش را خیلی خاک زده بود. مکرر گریه و صرفه می کرد. تیم صحی ولسوالی غلام رسول را از بغلم داخل امبولانس بردند. از مادر، بابا، غلام، برادرم، سلیمه، سگ سیاه هیچ درک تا به نیمه های شب نشد. افراد کمکی من و سرور را تسلی می دادند. اجساد مادر، بابا، غلام، برادرم، سلیمه را از زیر خاک نیمه شب بیرون آوردند. یک جا با اجساد خانواده سرور و دیگر همسایه ها شنیدم می برند به شفاخانه شهر. جسد سگ سیاه را دورتر زیر خاک کردند. سگ زرد کنار خاکش خوابید. سرور هین گریه خنش را پاره، خاک بر سرش باد می کرد. از خانه ما من ماندم و غلام رسول که در اتاق مکتب قریه بالا با شیر چوشک به کمک خاله بی بی همسایه ما شیر بز به او می دهیم.
داستانی بود با عنوان زلزله از نوشته های عبدالصمد ثبات، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان. در بخش دکلمه این هفته دکلمه نابی داریم از شعر مرحوم و مغفور سید اسماعیل بلخی و صدای لیزا میرزاد. این دکلمه را علاقمند مجله بانو فرشته بیگ از نشر خانه مولانا فرستادند. خانه مولانا نهادی است که در حوزه فرهنگ، ادبیات، هنر و تاریخ فعالیت می کند. مرحوم سید اسماعیل بلخی از مبارزان راه عدالت و شاعر بالادست و صاحب دیوان بودند. بیایید غزلی از مرحومی را به صدای بانو لیزا با هم بشنویم.
ما را شرار عشق به وضع عجیب سوخت، یعنی که هسته بود از آن یک لهیب سوخت. راحت چو خواستیم دمی در پناه صبر، از دل خبر رسید که صبر و شکیب سوخت. میخواست رنگ عقل شود زیب این بنا، فین شعله در نخواست از این خانه زیب سوخت. تا خواست شرح عشق کند سیب دفتری، آتش گرفت خانه و کلک ادیب سوخت. بیمار درد عشق خلاصی از آن نیافت، کین تب امان نداد دوا و طبیب سوخت. هر نو بهار داد خبر از وصال دوست، ورنه خزان پار دلی اندلیب سوخت. ما را خرد چو شیخ اگر هم نصیب بود، برق جنون دوید به ناگه نصیب سوخت. خاکش یقین به قهر برد باد نیستی، آن که تناب می ز مکر و فریب سوخت. آتش مزن به هیچ دل ای سرفراز بخت، بسیار دیده ایم فراز از نشیب سوخت. مستان کنار تربت بلخی به چنگ و نای، او را خبر کنید چو روزی رقیب سوخت.
پارچه شعری بود از سید اسماعیل بلخی به صدای لیزا میرزاد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در بحث روانشناسی این هفته به بود ملالت درنگی داریم. به باور تلبرگ معلم روانشناسی، علم روانشناسی و جیهی بسیار روشنتری از ملالت را کاوشگری می کند و به نوجویی سوق می دهد. در نیمه دوم سده 19 و اوایل سده 20 پدیده ملالت بین مؤلفان اگزیستانسیالیست منفور بود. آنها ملالت را عنصری نامطلوب و مانی برای همه انسانها می دیدن. و حال ملالت در آثار انگلیسی و ملالت در نزد اگزیستانسیالیست ها چه مفهومی دارد و ملالت چگونه به صفت رشته علمی ظهور کرد؟ همکارم مرسلین ارسلا با استفاده از نوشتاری از سایت وزین نبشت درنگی دارد در مورد علم ملالت که با هم میشنویم.
هنگام ملال و سر رفتن حوصله هر کدام از ما به شیوه خود ما واکنش نشان می دهیم. برخی ممکن است دنبال یا علاقه سرگرمی تازه بروند. بعضی هم تخمه می شکنند و تلویزیون تماشا می کنند. شاید حوصله سر رفتن برای شما تجربه روزمره یا کم اهمیت باشد. اما تعجب آن که بحث ملالت در سده های اخیر دگرگون شده است. مدت ها پیش از آن که واژه ملالت یا بوریدوم در زبان انگلیسی ظاهر شود، یکی از اولین موارد اشاره به آن را در شعر لاتین اثر لوکورس در قبل از میلاد می‌بینیم. او از زندگی ملال آور یکی از اهالی ثروتمند روم می نویسد که به خانه ییلاقی خود می گریزد و آنجا هم همان قدر حوصله‌اش سر می رود. اولین ذکر مکتوب واژه ملالت در زبان انگلیسی ظاهراً در روزنامه بریتانیایی آلبیون در 1829 بود، ولی چارلز دیکنز بود که این واژه را رواج داد. معروف است که او این واژه را در رمان خانه متروک 1853 استفاده کرد. بانوی اشرافی موسوم به خانم ددلاک جای می گوید که چیزهای مختلف من جمله هوای نامساعد، سرگرمی های مبتذل مثل موسیقی و تئاتر و مناظر آشنا تا حد مرگ حوصله او را سر برده است. در عصر ویکتوریا ملالت و کسالت آلودگی مضمون پرطرفدار بود، خصوصاً برای توصیف زندگی طبقه مرفه که ملالشان می توانست باستاب از جایگاه اجتماعی ممتازشان باشد. مواقع در آثار انگلیسی عصر ویکتوریا ملال و کسالت آلودگی به مضمون پرطرفدار بدل می شود، خصوصاً برای توصیف زندگی طبقه مرفه که ملالتشان می توانست باستاب از جایگاه اجتماعی ممتازشان باشد. مثلاً یکی از شخصیت‌های دیکنز موسوم به جیمز هارت هاوس روزگار سخت ظاهراً عاشق ملالت ابدی است، چون آن را نشانه از نجیب‌زادگی خود می‌پندارد و حتی اظهار می‌کند که در زندگی خود به عنوان عضو سوار نظام و طی سفرهای فراوانش کار جز ابراز ملالت نداشته است. ملالت اگزیستانسیالیست ها در نیمه دوم سده 19 و اوایل سده 20 پدیده ملالت بین مؤلفان اگزیستانسیالیست منفور بود. آنها ملالت را عنصر نامطلوب و مانعی برای همه انسان ها می دیدند، نه فقط برای طبقه مرفه و زندگی به اصطلاح پوچ آن. مثلا سورنیکی یرکگارد، فیلسوف اگزیستانسیالیست پیشگام، یک بار نوشت حوصله خدایان سر رفته بود، برای همین آدمیان را خلق کردند. به گفته او این تازه آغاز مشکل ملالت بود، چون در نهایت همین ملالت باعث شد آدم و حوا مرتکب گناه نخستین شوند. برای همین مایه تعجب نبود که کی یرکگارد ملال را سرچشمه همه گناهان خواند. چندین اگزیستانسیالیست دیگر هم همین نظر مساعد را داشتند. ژان پل سارتر ملالت را جزام روح نامید و فردریش نیچه در موافقت با کیارگارد گفت ملالت خدا در روز هفتم خلقت می تواند موضوعی برای یک شاعر بزرگ باشد. آرتور شوپنهاور در باب ملالت از همه پیشی گرفت و معتقد بود که استعداد انسان برای ملال شاهد بر پوچی نهایی زندگی است. او در رساله موسوم به پژوهش در باب بدبینی اینطور نوشت: حقیقت این امر کاملا روشن است. کافی است این را در نظر بگیریم که انسان ترکیبی از نیازها و ضرورتها است که به سختی ارضا می شوند و حتی وقت ارضا شوند، تنها چیزی که او کسب می کند خلاصی از درد است و تنها چیزی که برایش می ماند تنهایی در ملال است. ظاهراً دنیای ملالتباری که اگزیستانسیالیست ها ما را از هان برحذر می دارد، جهان فاقد از هدف است. علی‌رغم ملالت، در سده 20 روانشناسی به عنوان یک رشته علمی ظهور کرد. گرچه سواد ما درباره بسیاری از عواطف تدریجاً بیشتر شد، عجیب آنکه کسی سراغ ملالت نرفت. کارهای روانشناسی اندک درباره ملالت انجام شد که نسبتاً تئوریک و اغلب عاری از دردهای تجربی بوده است. این کارها به ندرت تصویر مثبتری از اکسنالیست ها در باره ملالت ترسیم می کنند. در سال 1972 ایرش فروم روانکاو آمریکایی آشکارا ملالت را تخمی کرد و آن را احتمالاً مهمترین منشأ پرخاشگری و ویرانگری در زمانه ما خوان. روانشناسان دریافتند که ملالت انسان را تشویق می کند به دنبال معنای زندگی برود. او را وادار به کاوشگری می کند و به نوجویی سوق می دهد. ولی طی چند دهه اخیر تصویر ملالت باز هم عوض شده است و برعکس گذشته این عاطفه بدنام ارج و قر پیدا کرده است. توسعه ابزارهای بهتر به روانشناسان امکان داده تا این عاطفه را با دقت بیشتری آزمایش کنند و روشهای تجربی به محققان امکان داده تا ملالت را در قالب رفتارهای واقعی باز تولید کنند. مطابق این پژوهش ها همان طور که اگزیستانالیست ها به ما هشدار می دادن ملالت در واقع می تواند مشکل آفرین باشد. کسانی که زود حوصله‌شان سر می رود بیشتر مستعد افسردگی و استرابند و تمایل به پرخاشگری دارند و معنای کمتری برای زندگی قائلند. اما در عین حال روانشناسی وجهه بسیار روشنتری از ملالت را آشکار کرده است. محققان دریافتند که ملالت آدم را تشویق می کند و دنبال معنای زندگی برود. او را وادار به کاوشگری می کند و به نوجویی سوق می دهد. معلوم شده که ملالت نه تنها عاطفه شایع است بلکه به درد بخور هم است، چون مردم را وادار می کند درباره فعالیت جاری خود تجدید نظر کرده و سراغ جایگزین های مفیدتر بروند، مثلا بر خلاقیت خود بیفزایند و گرایشات جامعه دوستانه تری پیدا کنند. به این ترتیب ظاهرا سر رفتن حوصله و ملالت کمکمان می کند رفتارمون را متعادل کنیم و برای مدت طولانی در شرایط بیهوده در جا نزنیم. به نظر می رسد که ملالت نه فقط مرض طبقه مرفع و تهدید وجودی نیست، که برعکس قسم مهم از خزانه ذهنی آدم ها در مسیر شکوفایی زندگی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحث روانی هفته پیرامون ملالت را مرسلین ارسلا تقدیم نمود.
در جام جهان بین غزل خاک فگندند، زین جرعه که در ساغر پژواک فگندند. در بزم گران سنگ ترین شیشه شکستند و از باغ سبک روح ترین تاک فگندند. آن شیشه شکستند و چناگاه شکستند، وان تاک فگندند و چه بیباک فگندند. پیمانه واصف شوده ای کاش لبالب، زان جرعه که در ساغر پژواک فگندند. پارچه شعر نابی در قالب مرثیه شنیدید از استاد واصف باختری که حین استماع مرگ عبدالرحمن پژواک سروده بود. در کوتاه جمله ها پژواک این مرد خردمند و صاحب سیاست را بشناسیم. استاد عبدالرحمن پژواک یک هفته بعد از اعلان سلطنت امیر امان الله خان در 16 حوت سال 1298 شمسی، زمانی که پدرش قاضی عبدالله در ولایت غزنی ماموریت دولتی داشت، در آن دیار متولد شد. پژواک دو سال اول مکتب را در باغبانی دهکده کوچک اما زیباییست میان سیاکوه و سفیدکوه در کنار دریا که در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد آغاز کرد. تعلیمات ثانوی را در لیسه حبیبیه شهر کابل به پایان رسانید و بعد شامل فاکولته طب شد. اما بنابر مرگ پدر نتوانست بیشتر از دو سال به تحصیلات عالی ادامه دهد. ناگزیر در انجمن ادبی کابل به حیث ترجمان شروع به کار کرد و بعدها برای مدت دو سال در پوهنتون ایدنبری اسکاتلند در شعبه روابط بین المللی و ژورنالیسم عملی آموزش دید. بیایید نخست مرثیه‌ای که خانم پروین پژواک نواسه استاد پژواک به نام گل سرخ سرخرود برای پدر کلانش سروده است بشنویم.
به چشمزار رسیدی، به چشمزار حقیقی، زیر سایه چنارهای بلند جرحه چند آب نوشیدی، جرحه هم بر خاک فشندی و گذشتی. در استقامت چون که، در قناعت چون که، از گنج خیش ویران، از رنج خیش آباد بودی. گلی به سرخی تو از سرخ رود نخواهد روید بار دیگر، باغبانی به من گفت. با سلام به گرمی نور آفتاب و با درود به مهربانی قطره های هاب، هموطنان گرامیم را در سرتاسر خانه مشترک ما زمین سلام و شاد باش میگویم. در این جای شک نیست که مادر کلان من، همسر ایشان و مادر من یگانه فرزندشان نتوانستند کورا چون همسر و پدر دادرس در کنار خیش داشته باشند، ولی با وجود جدایی طولانی آنها با وفای شرقی رشته های محبت را میان هم نگه داشتند. چنانچه آخرین شعر استاد پژواک مرثیه ای است که در رسای همسر خیش سرود. ای همسر با وفا رفیق جاوید، رفتی ز جهان تیره ترس و امید، داغت نتوان زدود از لاله دل، تا مه به فلک باشد و تابت خورشید. کمتر از 3 ماه پس از مرگ مادر کلان بزرگوارم، استاد پژواک نیز این جهان تیره ترس و امید را بدرود گفت. آنچه که من از دوران کودکی خیش تا اکنون که ایشان به رحمت عقل پیوستند احساس کرده هم، موجودیت معنوی استاد پژواک در کانون خانواده بوده است. این حضور چنان قوی و ملموس است که اندیشه و میر ایشان در دل و ذهن ما همچنان زنده است. هر آنگاه که سخن از آزادی و کرامت انسان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاه که سخن از عشق وطن و مردم به میان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاهی که دیدار مادرم دست می دهد یا زیبایی های طبیعت را می نگرم، من او را به خاطر می آورم. من هنوز طفل بودم که ایشان از وطن مهاجر شدند، ولی به یاد می آورم که به اعضای خانواده می گفتند از او میراث جز اندیشه آزاد نخواهند. از آنجایی که زندگی ما زندگی دشوار بوده است، خاطره های شاد کم است. تنها تسلی هم این است که پدر کلان پر افتخار چونهو داشته هم که پژواک اندیشه‌اش تا نوز در دره های ذهن من و هموطنانم تنین انداز است. من می دانم که استاد پژواک با دل نهایت شکسته و خاطر نهایت آزرده از این جهان رفت، بیان که ثمره مبارزه خود را ببیند و طعم پیروزی و شادی را بچشد.
استاد پژواک در سال 1319 مسئولیت نشر روزنامه اصلاح را به عهده گرفت. با چند وظیفه دیگر نشراتی بالاخره در وزارت خارجه شامل کار شد و تا سال 1337 در شماری از کشورهای غرب سفیر و اتشه‌های فرهنگی بود و از سال 1337 شروع و تا 14 سال دیگر به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل کار کرد و پس از آن در بن، دهلی و لندن سفیر شد و در سال 1357 از آخرین سفارت استعفا داد و به کابل برگشت. و اما به نوشته دکتر اسدالله شعور، مسئول بنیاد فرهنگ افغانستان در بیرون از مرز، پژواک از سوی رژیم وقت در منزل خودش تحت نظارت قرار گرفت و همین مسئله انزجار و ایران نسبت به رژیم دست نشانده شوروی بیشتر ساخت و در همین سالها بنا به بهانه مریضی به هند رفت و اما قبل از رفتن به هند در سال 1359 کمیسیون دفاع از حقوق بشر در افغانستان را تأسیس کرد و کار آن کمیسیون نیز بعد از برآمدن استاد از کشور توسط برخی از همین همکاران تا سال 1990 جسته و گریخته ادامه یافت. استاد حبیب الله رفیع از جمله همکاران مرحوم پژواک در کمیسیون دفاع از حقوق بشر افغانستان در آن زمان بود که در مورد شخصیت استاد پژواک چه ابراز نظرهایی دارد میشنویم.
استاد عبدالرحمن پژواک یک شخصیت ملی کشور بود که بودهای زیادی داشت. بود فرهنگیش در بلندترین پایه قرار داشت، همچنان بود سیاسیش نیست. وی قلم توانا داشت، به زبان پشتو و دری به هر دو زبان شعر والا و بالا می گفت. در شعر دری از میرزا عبدالقادر بیدل پیروی می کرد و در شعر پشتو از رحمان بابا. به این ترتیب شعر وی در مسائل ملی و اجتماعی و هم مسائل ذوقی به سویه بسیار عالی بود. علاوه بر این نثر شیوا می نوشت. کلمه‌دار روپی درامی است که وی به نثر بسیار زیبا و نثر مسجع‌نما در پشتو نوشته است و پیشوا اثر است که از جبران خلیل ترجمه کرده و به زبان بسیار رسا و شیوا و زیبای دری نگاشته است. دیگه به این اساس وی کارهایی که از خود به یادگار گذاشته او پایدار و همیشه جی خواهد بود. پژواک در قلب تمام ادب دوستان جا دارد و از اشعار و آثارش استفاده می شود و حتی بعضی ها او را به یاد داشته می باشد. یک بیت از پژواک است: نخواهد رفت برباد ار به خون ترگشت خاک ما، که در طوفان گردی از زمین تر نمی خیزد.
کتاب ناهید نامه که به شعر سپید نگاشته شده اثری است دارای ارزش بلند ادبی از استاد پژواک که در نوع خود از حیث مضمون، محتوا و حجم نخستین و پرارزش‌ترین سروده در ادبیات معاصر دری شمرده می شود. یک زن نام کتاب دیگری است از استاد پژواک که شامل دو داستان به زبان دری با ترجمه انگلیسی. در مقدمه داستان یک زن آمده است: داستان یک زن حکایتی است در قباحت ظلم و ستم که قرنها حاکمیتش را با آب چشم زن و مرد ساکن این مرز و بوم پروریده و کوشیده است تا آن را با تمسخر به کرامت انسانی و تحقیر محبت و زیبایی مشروعیت بخشد. پژواک که در سالهای اخیر بنابر بیماری معده که بالاخره به سرطان مبدل گشت و او را از پا در انداخت، سرانجام به صبح روز 18 جوزای 1374 مطابق به 8 جون 1959 میلادی در حیات آباد پشاور پاکستان به جاودانگی پیوست و جسد او را به ننگرهار آوردند. روحش شاد باد. شنونده های محترم، با سپاس از خانم پروین پژواک، نواده پژواک بزرگ، که دکلمه پارچه شعر نابی را با صدای خود مرحوم استاد پژواک از دیار هجرت برای ما فرستادن، با کمال امانت داری آن را به نشر می رسانیم.
چندان که سال می رود و پیر می شویم، من کردگار سازی تدبیر در دست عقل نیست، چه تعیین سرنوشت ناچار رفته بنده تقدیر. گاهی به جرب فلسفه تعذیر می کند، گاهی به حکم سفسطه تکفیر می شویم. در خواب داد آینه در دست ما رویای حیات چه تعیین. ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار، ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار ویران شود ز حادثه تعمیر میشه. زین پیشتر نوازش اگر دیدم این ملول، اکنون به رب کعبک تحقیق میشویم. بیدار اگر شویم ز رویای زندگی، فارغ چو خواب مرد به تعبیر میشویم. طبیعی جوان نه آن لکه بر آسمان شویم، پژواک رفته رفته زندگی نشویم.
یاد خیری بود از عبدالرحمن پژواک، مرد فرهنگ و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای نینواز به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.